گفتم من میگم دستگاه فرهنگی نقش بردنگ میشه.
حالا من همین پرسش از خود شما هم دارم، شما در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان سخنگو الان دارید دیدگاهتون رو مطرح میکنید و به عنوان یک نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی، مجلس یک جنبه نظارتی داره، آیا اون سازمانهایی که شما نام بردید موظف بودن و مکلف بودن قانونگذاری کنن، مشوق باشن، آیا نظارتی کردید ببینید کجا ما مشکل داریم؟
ببین مجلس 11 الحمدلله روی کردش به مجلس تاسیس فرماشات آقا رهبری معظم انقلاب دو تا کار دسته، یک تشکیل دقیقت خانواده و جمعیت را، تعالی جمعیت را اومده چه کرده، یه عطا اشتاپنجی کرده، یه کمیته مشترک تشکیل داده با منبره جناب آقا تهرانی داره کار به طور جد در شروع و رأی بالای تو مجلس آورده، یعنی در همین کوتاه مدت یه کار بزرگی کرده، یعنی اولویت رو آورده به بحث خانواده و بحث هایی که پیرامون خانواده هستن وجود داره.
نتیجه چی بوده؟
نتیجه چی بوده؟ شبه انقریب ایدهای در حقیقت پیشنهادهای قانونیش میاد تو سن و اطلاعاتانی خواهید.
شما به وزارت ورزش و جوانان هم اشاره کردید که کارشون رو انجام ندادن.
دستبعد نظارتی هم یه بار از وزیر محترم در حقیقت ورزش جوانان خواستیم، تو مجلس آوردیم، تو کمیسیون اجتماعی نشستیم، تو کمیسیون فرهنگی آوردن، در کمیسیون اصل 90 آوردن، سوالاتی رو کردن و وزیر محترم در حقیقت ورزش جوانان هم قول مساعد دادن که ان در بودجه امسال و یا در برنامه پایان دولت و انشاءالله در شعارهای انتخاباتی دولت‌های بعد از این دولت هم طوری باشد که برنامه‌اش گنجانده بشه که اولویت به جوانان با محوریت تشکیل خانواده باشه.
من ممنونم آقای دکتر بابایی، اجازه بدید ما با آقای دکتر جعفری هم صحبت بکنیم، زمینه که چندین پیامک برای ما اومده، من این پیامک ها رو مطرح بکنم. بسیاری پیامک ها اومده و گفتن که یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم ناامیدی به وضع آیندهمونه. ما از آینده با توجه به تصویب قوانین خیلی مطلع نیستیم و نمیدونیم، چون آینده مبهمی داریم به خاطر همین ازدواج نمیکنیم. این یک پاسخی بوده که دادن، چون ما پرسشی رو مطرح کردیم برای شنوندگان و گفتیم که شما دلایل پایین بودن ازدواج رو بیان بکنید، این رو بیان کردن. یکی از علت های دیگه اش رو بیکاری گفتن شغل نیست، بیکاریم و ممکنه که الان یه شغلی داشته باشیم، چون امیدی به آینده نداریم، شغل آیندهمون اگر ازمون گرفته بشه ما نمیتونیم تامین ارتزاق خانواده رو بکنیم و مسائلی از این دست و از این قبیل. آقای دکتر جعفری نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کردم خدمتتون، ببینید ما هر کاری رو که انجام میدیم ناشی از اون تفکر ماست و تفکر ما مدیریت میکنه رفتار ما رو. الان سبک زندگی جوانان ما بسیار متفاوت با چندین دهه قبل هست. به محض این که میخواد یک انتخابی رو انجام بده، ابتدا میاد یک مزایا و معایب و نتایج اون رو بررسی میکنه و پس از بررسی به این نتیجه میرسه که الان من امکان این انتخاب رو ندارم. از طرف دیگه سن نوجوانی ما و اون تقسیم بندی های بلوغ دوران جوانی و نوجوانی تغییر کرده. ما جوان 26 ساله رو الان در گروه نوجوانان میبینیم و این باعث میشه که طرف آمادگی برای ازدواج نداشته باشه. نون محورها و نکاتی هم که مردم عزیزمون در پیامک مطرح کردن یه واقعیاتی هست. ما الان به افراد شاغلمون برای زندگی سال آیندهشون دقیقا نمیتونم برنامه ریزی بکنم، چون اقتصاد ما اقتصاد ثابتی نیست، ریال ما ریال ثابتی نیست، حقوق ما کفاف و دریافتی ما کفاف زندگی ما رو نمیده، نمیتونیم برنامه ریزی بکنیم. لذا جوانان زیر بار مسئولیت نمیرن و مسئولیت پذیری که یکی از مهمترین پارامترهای ازدواج و تشکیل خانواده هست در وجود جوانان ما به شدت کمرنگ شده. جوانان ما هنوز به اون بلوغ هفتگانه نرسیدن و جرأت نمی کنن پا در زیر بار مسئولیتی مثل ازدواج بذارن. از طرف خانواده ها هم آموزش لازم رو برای جوانان ارائه ندادن. ما به جای اینکه بیایم مرد و زن خوب تربیت کنیم در خانواده ها، دختر و پسر رو خوب تربیت کردیم و اینا وقتی وارد زندگی مشترک میشن بلا فاصله دچار بحران میشن. و شما برید آمارهای طلاق رو ببینید، آمارهای درگیری رو ببینید. ما در مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده در کلینیکای خانواده میبینیم که اکثر نوجوانان و اکثر جوانانی که ازدواج کردن و در سن کم ازدواج کردن منجر به طلاق میشن، منجر به درگیری‌هایی میشن و این مسائل باعث میشه که بقیه جوان هم رو به ازدواج نیارن. اینا رو ما
دکتر جعفری پرسش همینجاست که چرا ما بخوام برگردیم به گذشته، زمانی که خود شما و خیلی از افراد دیگه توی مثلا دهه های 50 40 50 60 ازدواج میکردن، گفته میشه که سطح توقع پایین تری داشتن. الان تو پیامک های ما هم همین مشخص شده که سطح توقع جامعه و نسل جوان ما نسبت به ازدواج و به زندگی پایین تر بود. الان با توجه به هوشمندی و نظام جهانی توقع بالاتری دارن. حالا علم از یک جهت، مسائل دیگر از یک جهت و مباحث زندگی از یک جهت دیگه. بین اون نسل های گذشته، یعنی دو سه نسل قبلی و نسل فعلی، چه اتفاقی افتاده؟ چه رخدادی به وجود آمده که آمادگی برای ازدواج نیست؟ این یک پرسش مهم است.
و ما در نسل‌های گذشته خانواده‌های گسترده رو داشتیم. در یک خانواده ممکن بود که چند تا عروس و دوماد و پسر و دختر با هم زندگی کنن.
در یک محیط مسکونی.
در یک محیط مسکونی. شما اون سریال پدرسالار اگه یه مروری بکنید، این یه نمونه از اون زندگی قبلی است و بعد رسیدن به زندگی مدرنیته که بعداً به وجود میاد و جدا میشن و آپارتمان میسازن و مسائل دیگه. الان دیدگاه حتی در خانواده ها دختران و پسران نوجوان ما انتظار دارن که اتاق مستقل داشته باشن و این تفکر حاکم شده. الان دیگه نمیتونن مثلا عروس با مادر شوهر در یک محیط زندگی کنن، نمیتونن در یک اتاق کوچک یا یک منزل مسکونی کوچک زندگی کنن و اینها توقعاتشون. الو
بفرمایید صداتون میشه، مثل اینکه تلفن آقای بابایی قطع شده که من درخواست بکنم.
توقعات جوانان ما تغییر کرده. اینها ناشی از فرهنگی است که حاکم بر جامعه. آقای دکتر بابایی اشاره کردن به مسئولین فرهنگی و نهادهای فرهنگی. الان حتی در خود صدا و سیمای ما یا در فیلم ها شما نگاه بکنید، یک دختر و پسر جوانی که تازه ازدواج کردن، یکی پزشکه یکی مثلا مهندسه، یک سیستم تشریفاتی خانه آنچنان، مبلمان آنچنان، ماشین آنچنان. آیا در زندگی واقعی کسانی که تازه مدرک دانشگاهیشون رو گرفتن و ازدواج کردن براشون این امکان پذیر هست؟ و اینها باعث میشه که نگاه جوانان ما به زندگی تغییر کنه و تغییر کرده، انتظاراتشون بره بالا.
درسته به نظرتون یا نه؟ این چقدر درسته این رو بفهمه؟
نه، افزایش انتظار کار درستی نیست، ولی یه واقعیتیه. ببین ما الان جوانان ما و نوجوانان ما نام میبریم به نام اصل کلیک، میخوان با یک کلیک و همه چی برسن. قدرت تحمل و آسانه تحملشون بسیار پایینه، صبر و تحملشون بسیار پایینه. همین ها هم باعث میشه که وقتی وارد زندگی مشترک میشن نتونن. ما یکی از اون بلوغ ها رو که من عرض کردم خدمتتون، بلوغ اجتماعی، اگر بخوام در یک جمله خلاصه بگیم، توانایی ایجاد و مدیریت خانواده است و امکان ایجاد ارتباط بین کار و اقتصاد و روابط خانه و دوستان و آشنای، یعنی هر قسمت رو در جایگاه خودش بتونه کنترل بکنه.
آقای دکتر جعفری، همین الان پیامکی برای ما اومده اشاره کردن که البته من میگم پیامک یک مجموعه است. این مجموعه رو مثلا ما در قالب یک پرسش حضور شما مطرح میکنیم. گفتن که خواستگار برای دخترم اومده ولی به علت نداشتن پول جهیزیه جواب منفی دادم. خودم بازنشسته هستم، فقط حقوق بازنشستگی میگیرم که هزینه روزمره زندگیم رو هم تامین نمیکنه. اصلی جان برای ما این رو فرستادن و مشابه این از جاهای مختلف ایران برای ما آمده که الان من در این مجال حضورتون این رو مطرح کردم. خب این بحث عددی هم که الان اشاره میکنن شاید بتونه بخشی از جهیزیه رو تامین بکنه، ولی تا اونجایی که من میدونم قانون میگه بعد از این که این ازدواج صورت گرفت و سند عقد اتفاق افتاد، شما بیاین این پول رو بگیریم و جهیزیه رو بدین و بسیاری از بانک ها نمیدن یا مثلا میگن ما سهمیمون تموم شده، این اتفاق نیفتاده و خود اینم مشکلی که اینا رو در پیامکاشون برای ما منتقل کردن. حالا اگه آقای دکتر بابایی تلفنشون قطع شده بود، نمیدونم رو خط هستن یا نیستن، ایشون رو خط نیستن نیومدن هنوز. آقای دکتر جعفری شما توضیح بفرمایید لطفا. آقای
طبیعی عزیز جان، ببینید بحث اقتصاد همونطور که دکتر بابایی هم اشاره فرمودن یک الزام یه پارامتر بسیار مهمه. ما در ابتدای زندگی که فرد هنوز شغل مناسبی نداره، درآمد مناسبی نداره، دغدغه‌های فراوانی برای تأمین مسکن و مایحتاج زندگی و مسائل دیگه داره، بعد میام این فرد رو خود ما هم مقروضش میکنیم، یعنی یک دغدغه فکری به دغدغه‌های اون اضافه میکنیم و اون رو تازه اینم زمانی ما بهش تسهیلات میدیم که به قول فرمایش شما بره ازدواج بکنه، تشکیل زندگی بده، توی زیر بار مسئولیت قرار بگیره، بعد ما میایم تازه اینو مقروض هم میکنیم. یعنی به این هم باید نگاه، ما الزاماتی که برای ازدواج جوانان داریم تنها بحث وام نیست، تازه اون وام شما برید نگاه کنید توی جامعه قیمت ها رو بررسی بکنید، ببینید 100 میلیون یا 70 میلیونی که برای بالای 25 سال در نظر گرفتن، با این 70 میلیون شما چی میتونید بخرید، چه کار میتونید بکنید، کجای در خود این شهرهای کلان مثل تهران بخواد یک خانه، یک منزل مسکونی کوچیک رو اجاره یا رهن بکنید، آیا این به درد شما میخوره، میتونه کمک دهنده باشه؟
من ممنونم که شما این توضیح رو دارید بیان میکنید. نکته دیگری در اینجا مطرح است و بس سن که حالا شما اشاره کردید 25 سال به بالا، به 70 تومن، زیر 25 سال 100 تومن. شما در نظر بگید تا دبیرستان تموم بشه میشه 18 سال تا آماده بشن برای سربازی، 5 6 ماه تو نوبت بمونن و بعد برن سربازی، پایان خدمت بگیرن بیان، و اگرم سربازی نرن بخوان تحصیلاتشون رو ادامه بدن تا برن و برگردن، خود این عدد و رقم برمیگرده به بالای سن 25 سال تا بخوان شغلی رو انتخاب بکنن، درآمدی کسب بشه و یه پسندازی داشته باشن که از اون پسنداز بتونن استفاده کنن. به نظرتون نمیاد که میشه درباره این نوع عدد و رقم ها در مجلس شورای اسلامی یا کسانی که طراح چنین مواردی بودن یک بازنگری دیگری بشه؟
ببینید بحث تعیین سن به نظر من کار درستی نیست. این که ما بیان تعیین، ما الان از نظر روانشناسی میگیم که دختران زیر 23 سال اصلا نباید فکر ازدواج باشن، پسران زیر 27 سال اصلا نباید فکر ازدواج باشن، چون هنوز آمادگی رو پیدا نکردن. هنوز شما اشاره فرمودید به روند تحصیلات، تحصیلاتی که وجود داره اگر طرف بخواد مثلا در حالت عادی یک فوق لیسانس بگیره، که جامعه هم الان لیسانس رو دیگه مبنای تحصیلات میدونه، خب حساب کردید میشه به چه سنی این تازه بیاد، آیا شرایط اشتغال در جامعه وجود داره که با اون مدرکش بتونه وارد بازار کار بشه؟ حتی کسانی رو ما الان داریم که مدرک دانشگاهی دارن، پس از اخذ مدرک دانشگاهی و سربازی میان میرن در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور ما، میرن اونجا چند تا به اصطلاح مهارت رو یاد میگیرن که به کمک اون مهارت برن یه اشتغالی رو پیدا بکنن. در صورتی که در قوانین آموزش فنی حرفه‌ای به بررسی بکنید، اگر فرد دوره اول متوسطه رو یا همون سیکل قدیم رو داشته باشه یا دیپلم داشته باشه، میتونه بره مهارت یاد بگیره. و چه لزومی داره که این 4 سال 6 سال از وقتش رو بذاره بره تحصیلاتش رو انجام بده، بعد برگرده بیاد کاری دیپلم انجام بده؟
خانم طاهره موسوی همکار من یه مجموعه پیامک هایی رو برای من آوردن اینجا و توی این پیامک ها میگه اگه 100 تومن قرار باشه به یه دختر خانومی وام بدن و 100 تومن به یه آقایی وام بدن یا 2 تا 70 تومن وام بدن، این مجموعه رو اگه بخوان دوتایی پولشون رو هم بذارن پس از این که حالا وارد اشتغالم شدن این رو برگردونن، خود قسطش یک بار سنگینی بر دوش ما ایجاد میکنه. در این زمینه چگونه اندیشیدن؟ اینم یک پرسشیست.
بله عرض کردم خدمتتون، ما در ابتدای زندگی با همه فرضهایی که در نظر میگیریم، در ابتدای زندگی دوتا جوان رو ما مقروض میکنیم و الان شما برید نگاه کنید توی دادگاه خانواده چقدر از افراد که تازه ازدواج کردن و اومدن به خاطر عدم پرداخت اقساطشون، به خاطر عدم به اصطلاح تهیه مایحتاجشون دوچار مشکل شدن. آیا اینکه ما فقط بگیم نوجوان ما و یا جوان ما ازدواج بکنه کافیه؟ آیا تحکیم خانواده، آیا تصدیق این ازدواج مهم نیست؟ شما به ازدواج های دانشجویی رو که قبلا مرسوم بود و انجام میشد بررسی بکنید، ببینید چند درصد از ازدواج هایی که به صورت ازدواج دانشجویی انجام شده تداوم داشته.
پایدار هستن. من ممنونم. به نظرم میاد که همکاران من تلفن شنوندگان عزیزمون رو میخوان برامون پخش بکنن. آقای دکتر جعفری با هم بشنویم و بعد درباره اش صحبت خواهیم کرد.
وام ازدواج که الان دو تا ضامن میخوان، الان نیست اینقدر ضامن. اینا من چیکار باید بکنم؟ این اون که ما وام بگیرم، این لطفا راز بررسی کنید. انگار گفتن که قرار به وام ازدواج بدون ضامن بشه. ما میریم بانک میگه آقا ضامن بیا، هر کی بهت گفته برو از خودمون بگیر. خیر ممنون، این راز صاحب بپرسید ما چیکار بکنیم. دست شما درد نکنه دوست. کرد
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر. در رابطه با ازدواج صحبت میکنید، میخواستم عرض کنم که مسئله ازدواج واقعا یه معضل بزرگی شده تو کشور ما که تو دو جنبه میشه اونو بررسی کرد. بیشتر جنبه فرهنگی داره این مسئله، البته درجه دوش هم مسئله اقتصادیه. به هر حال من مصرم که مسئولان یه فکر اساسی عاجل برای این مسئله بکنن، واقعا یه مشکل خیلی اصلا در حد ملی شده. ممنونم. حالا کارشناسا صحبت میکنم، ما بیشتر گوش میکنیم. منو چهر محمدی هستم از شیراز. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام علیکم. اگه میخوان وامان بدم لطفا زامنشو کم کنم، چون زامن پیدا نمیشه.
ازدواج تو شرایط فعلی خیلی مشکله، با این وام هم نمیتونه مشکلی رو حل بکنه. یه جوون 25 ساله 26 ساله چی داره از نظر مالی، امکانات رفاهی و حمایت خانواده؟ از جوونی که کار نداره، امکانات نداره، حمایت خانواده رو نداره، این ازدواجش واقعا یک فاجعه است. بهتره که بشینه تنها باشه، چون ازدواج که کنه یه بچه میاره و اون بچه رو هم بدبخت میکنه. پس بهتره که آدم خودش تحمل بدبختی ها رو داشته باشه، اما باعث بدبختی فرزندان نشه. ازدواج های زودرس واقعا یک فاجعه است، یک فاجعه است با شرایط اقتصادی امروز ما. متشکر، خدا نگهدارتون باشه.
به نظر من با شرایط کنونی مملکت و وضع کنونی اقتصاد خیلی هم تازه آمار ازدواج بالا هم هست. الان دکتر عرض کردن که 600 هزار بیشتر ثبت شده. به نظر من آمار خیلی هم بالاست با این شرایط کنونی، خیلی باید آمار کمتر از این باشه. تازه با این وضع مملکتمون به نظر من خیلی هم خوبه. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و زحمت کشان این برنامه، من میخواستم عرض کنم یکی از معضلات و مشکلاتی که باعث میشه جوانها ازدواج نکنن بحث اقتصادی و اشتغالشون هست. و اگر واقعا اشتغال رو دولت حل کنه و مشکلشو برطرف کنه، وام ازدواج میتونه نقش مؤثری در بیشتر شدن ازدواج داشته باشه. اینکه آمار دادن که وام ازدواج بیشتر شده ولی ازدواج کمتر، چون شغل وجود نداره و یکی از مسائل فرهنگی است که واقعا باید چشمان چشمی ها رو تبلیغ کنیم، از بین ببریم و قناعت رو تو خانواده ها حاکم کنیم. من فکر میکنم اگر شغل باشه و چشم هم چشمه ها دور بشه و قناعت هم باشه، در کنارش وام خوبی هم داده بشه، میتونه ازدواج ها توسعه پیدا کنه. با تشکر، محمد رضا فرومدی از شاهرود.
ممنونم از شما شنوندگان گرانقدر که با پیامک ها و تلفن هاتون این برنامه و ما رو همراهی میکنید. پرسش های متعددی رو بیان کردید، دیدگاهتون رو گفتین در سوالی که ما در برنامه طرح کرده بودیم که مهمترین دلایل آمار پایین ازدواج در ایران چیست رو پاسخ گفتید. ممنونم. آقای بابایی رو هر چقدر همکاران من تلاش میکنن نتونستن دو مرتبه ارتباط باشون برقرار کنن در مجلس شورای اسلامی، ولی آقای دکتر جعفری همچنان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پیامک ها رو شنیدید و تلفن ها رو هم شنیدید، نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
شنوندگان محترم، مطالبی که مطرح کردن درست هست. این ما عوامل عدم اشتیاق جوانان به ازدواج رو وقتی که داریم بررسی میکنیم، مهمترینشون حالا در حدود شاید 10-12 مورد باشه، مهمترینشون مطالبی بود که شنوندگان عزیز فرمودن در صحبتاشون. بحث ابتداش اشتغال هست و مسکن هست. عرض به خدمتون و از همه مهمتر نوع تفکر جوانان و نوع دید جوانان به ازدواج، سبک زندگی جوانان هست. در چندین سال قبل مقام معظم رهبری در خراسان شمالی ظاهرا اشاره فرمودن به سبک زندگی و اون موقع ایشون اخطار دادن با نگاه تیزدینشون به جامعه فرهنگی ما اخطار دادن که آقای فکری بکنید. ولی همه اینها عرض کردم جناب آقای طبیعی عزیز برمیگرده به تغییر و تغییر دیدگاه و نگاه جوانان ما، و وقتی که جوانان ما میبینن شرایط رو، واقعیات رو میبینن، زیر بار مسئولیت نمیرن، چون میبینن که خود اونها الان کسانی که به عنوان والدین اونها هستن در مخارج اولیه زندگیشون، در مسائل فرهنگی بچه هاشون، در ارتباطات اجتماعیشون، در عرض به خدمتون امکان بروز عواطف و احساساتشون باقی موندن و نمیتونن زندگی رو مدیریت بکنن، خب اونها طبیعتاً تن به ازدواج نمیدن، طبیعتاً خودشون رو زیر بار مسئولیت سنگین ازدواج قرار نمیدن. ما باید این مسائل رو ده به جای اینکه ما بیایم دنبال مشوق ازدواج باشیم، دنبال مسائلی باشیم که ازدواج صورت نمیگیره، اول اونا رو شناسایی بکنیم، عوامل عدم جوانان، عدم استقبال جوانان به ازدواج رو شناسایی بکنیم و برای رفع این موانع تلاش بکنیم. درست حالا دوستان ما در مجلس خب کارشون قانون گذاری است و نظارت بر حسن اجرای قوانین، قوانینی که تا الان در راستای تسهیل جوانان و تشویق جوانان به ازدواج تبیین شده و تصویب شده، آیا اینها همشون اجرا شده؟ آیا همه این قوانین به همه دستگاه‌هایی که مجری این قوانین هستن درست ابلاغ شده و اجرا شده؟ الان شما برید بانک، شنوندگان عزیز فرمودن شما برید بانک ازتون بر اساس قوانین بانک ضامن میخواد، ضامن معتبر میخواد، و یک جوانی که تازه زندگی تشکیل داده اگر بتونه تشکیل بده از کجا باید بره ضامن بیاره؟ یعنی ما به عوض این که بیایم دغدغه‌های فکری جوانانمون رو کم بکنیم، چون یکی از مهمترین اهداف ازدواج رسیدن به آرامشه، یکی از مهمترین اهداف ازدواج رسیدن به آرامشه. ما وقتی که این آرامش رو در ابتدای زندگی میایم از جوانمون خودمون میگیریم، چه انتظاری داریم؟
آقای دکتر جعفری، یه پرسش دیگری توسط شنوندگان مطرح شده و اونم اینه که این عدد 23 و 25 سال رو از کجا آوردن؟ مبنای علمیش چی هست؟
من هم رصد کردم مبنای علمی پیدا نکردم برای این. ببینید الان سن به اصطلاح بلوغ عاطفی در دختران، سن بلوغ عاطفی در دختران 23، در پسران 27.
علمیه این نکته که شما میفرمایید مبناش؟
این بر اساس پژوهش هایی که به عمل اومده، بله بر اساس پژوهش هاست، یعنی
پژوهش های جهانی یا پژوهش های ایرانی؟ این رو توضیح بفرمایید لطفا.
پژوهش هایی که در داخل کشور صورت گرفت.
در داخل کشور
با توجه به زیست بوم خودمون و فرهنگ خودمون صورت گرفته. ببینید ما بلوغ عاطفی رو اینطوری تعریف میکنیم که فرد زمانی به بلوغ عاطفی میرسه که قادر به شناسایی و مدیریت هیجانات خودش باشه، یعنی در واقع هوش هیجانیش به حدی تقویت بشه که بتونه هیجانات خودش رو شناسایی بکنه، مدیریت بکنه و به جا استفاده بکنه، یعنی بدونه در کجا، چگونه و چقدر مثلا بخنده، و توانایی درک احساسات دیگران هم داشته باشه. یعنی اگر کسی به بلوغ عاطفی نرسیده باشه، اصلا نمیتونه با یک فرد دیگه‌ای که از یک خانواده دیگه‌ای، در شرایط دیگه‌ای، با انتظارات دیگه‌ای، از یک جنس دیگه‌ای باهاش ازدواج کرده بتونه کنار بیاد. رفتارهای منصفانه تری رو باید از خودش نشون بده نسبت به زمانی که مجرد بوده.
آی دکتر جعفری، پرسیدن چی شد که این چنین شد؟ به نوعی دارن سوال میکنن در پیامکاشون که این که در یک زمانی سن ازدواج پایین بود و کم کم با یک رشد آنچنانی سن ازدواج بالا رفت، علتش در چیست؟ اینو خیلی خلاصه توضیح بفرمایید.
مهمترین علتش به اصطلاح فرهنگی باشه و تفکر ما باشه. عرض کردم سطح زندگی ما تغییر کرده، سطح توقعات ما تغییر کرده، نگاه ما به مسائل تغییر کرده و اینها به مرور زمان در اثر برنامه‌های فرهنگی بوده که مسئولین و نهادهای فرهنگی ما یا درست عمل نکردن یا به جا عمل نکردن یا به موقع عمل نکردن.
زمان پایانی برنامه است آقای دکتر جعفری. من میخوام از شما درخواست بکنم راه حل بفرمایید، بگید با توجه به مجموعه شرایطی که وجود داره در کشور از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قوانین که الان داره مطرح میشه همین درباره وام ازدواج، ما چه راه حلی داریم برای این که بتونیم جوانانمون رو به سمت ازدواج ببریم و سوق بدیم به اون سمت؟ اینو بفهمید خواهش میکنم. زمانمون هم خیلی محدوده، شاید در حد 3 دقیقه.
بله، اگر فقط یک مورد رو بخوایم مطرح کنیم، افزایش اشتغال و امنیت شغلی، این مهمترین پارامتر. الو،
بله آقای دکتر جعفری،
صدای منو دارید شما؟
بله صداتون رو میشنوم. بله بفرمایید خواهش میکنم.
عرض کردم اگر فقط یک پارامتر رو بخوایم در نظر بگیریم، افزایش اشتغال، ایجاد اشتغال و امنیت شغلی، و بعد بعدیش بعد فرهنگی. این دوتا رو اگر همه نهادهای مرتبط با این دو پارامتر با هم دیگه دست به دست هم بدن، کاری یک نهاد نیست، کاری یک گروه نیست، کل مجموعه نهادهای مرتبط باید دست به دست هم بدن، حداقل این دو مورد رو بررسی بکنم و حل بکنم.
ممنونم آقای دکتر جعفری، ازتون خداحافظی میکنم. پاینده باشید، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. آقای دکتر بابایی، ارتباطشون با ما برقرار است. آقای دکتر سلام میکنم دو مرتبه به شما. و بحث ضمانت ها رو خیلی مطرح کردن در بحث وام ها. به نظر میاد که این ضمانت ها شما میتونید در مجلس به نوعی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار بدید و اگر بشه این ضمانت های بانکی رو حذفش بکنید. ممکنه چنین چیزی؟
این در اساس قواعد بانکی در کشور تابع سیاست در حقیقت احکام بالادستی این تصدیق میکنه. ما نمیتوانیم در قوانین بودجه‌ای قوانین بالادستی و احکام دائمی رو در حقیقت لغوش بکنیم، چون
گفته میشه که آخه میتونید از طریق اعتبار سنجی این کار رو انجام بدید. یعنی بانک ها رفتن به سمتی که اعتبار سنجی بکنن.
یک زامن برای به نظر من یک زامن برای یک وام 100 میلیون که عدد بکنید خانواده ها ما داریم، مشکلی هم نداریم و به نظر من الان مشکل اینا نیست که ما بتونیم تو خانواده ها به داخل این بحث رو انجام بدیم. فرضا من فکر میکنم که با یک زامن که همه مجلس به نظر من همکاری میکنن، ولی در مجموع اگه بالاتر از یک زامن برای هر مزدوج یا هر صد تومن وام ازدواج را داره، این بیشتر از این رو قبول نداریم. اما در حد یک زامن کارمندی یا اعتبار سنجی که بتوانیم که 100 میلیون رو کاور بکنه، اینو ان شاء الله در دستور کار مجلس قرار
میدیم، ان شاء الله بتوانیم مشکل این گروه از اجدان حل بشه. من سپاسگزاریم که آقای دکتر بابایی، خیلی تلاش کردیم با شما ارتباط ما دوباره برقرار کنیم، نشد، دیر شد، ولی شد. ممنون، پاینده باشید. من سپاسگزاریم می‌کنم. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه به برنامه ایران امروز توجه داشتید، من با یکایک که همکارانم از شما سپاسگزاری می‌کنیم. موضوع این برنامه ازدواج جوانان بود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس جناب آقای دکتر بابایی کارنامی از افزایش وام ازدواج گفته بودند که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 هست که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته بود، به یک نتایج رسید و حال قراره در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره. ما در این زمینه از دو کارشناس دعوت کرده بودیم که در برنامه حضور داشته باشن، هم آقای دکتر بابایی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هستن، هم آقای دکتر جعفری که کارشناس هستن و در عرصه ازدواج و نظام خانواده ید طولایی دارند، رو دعوت کرده بودیم. دیدگاهشون شنیدید. شنوندگان عزیز ما خیلی خوب در این برنامه همراهی کردن، سپاسگزاری میکنیم. اما همکاران من در این برنامه آقای هادی ابوالفضلی، صدا برداری برنامه رو به عهده داشتن، خانم موسوی ارتباطات رو بر عهده داشتن و خانم عاطفه اقتداری هم تهیه کننده برنامه. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجده این برنامه. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایامتون شاد.